أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، بحث ما در رابطه با ظنون خاصه در نگاه مرحوم شیخ بود. بحث اصول لفظیه مطرح شد، بحث اصول حاکم بر مقام محاوره هم مطرح شد. در فراز پایانی جلسه قبل فرمودن که اصول حاکم بر مقام محاوره مثل اصالت و عدم الغفله و اصالت و عدم سهو، اینها در واقع ضمانت اجرایی اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال اینها را تأمین میکنن. در واقع شما اول باید احراز کنید، به یک نحوی بتونید این را بفهمید که متکلم در مقام تفهیم مخاطب هست، و بعد از فراغ از این که حالا روشن بشه متکلم در مقام تفهیم مخاطب هست، در ذیل اون مثلا اذا دار الامر بین حمل بر معنای حقیقی یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی. اذا دار الامر بین اینکه اراده عام شده باشه اراده خاص شده باشه، اصالت العموم میگه اراده عام شده، و هاکذا بقیه اصول. بنابراین اون چه که لازم هست و اصول حاکم بر مقام محاوره اون را تأمین میکنه، اینه که شما بتوانید به لحاظ عقلایی احتمالاتی مانند غفلت در ناحیه متکلم یا در ناحیه سامع یا در ناحیه هر دو را برطرف کنید. احتمالاتی مثل احتمال سهو یا خطا و اینها را بتونید چکار کنید؟ برطرف بکنید. در بحث امروز چالشی که در جریان این اصول حاکم بر مقام محاوره وجود داره مورد بررسی قرار میگیره. ایشون می‌فرمان که از مطالب گذشته در می‌یابیم که در عرصه اجرای اصول اماراتی چون اصل عدم غفلت به منزله اساس اصول لفظیه بوده، و در فرض عدم اجرای آنها اصالت الحقیقه و مانند آن قابل اجرا نیست. چرا؟ همین صفحه خط اول رو اگر دقت کنید تصریح شده که این دسته از امارات، یعنی اصالت و عدم الغفله، اصالت و عدم سهو و امثال اینها، ضامن اجرایی اصول لفظیه چون اصالت الحقیقه هستن. پس شما اول باید بتونید در قالب جریان اصل عدم غفلت و اصل عدم سهو این نکته را احراز کنید که متکلم در مقام تفهیم مخاطب بوده است، و در مقام تفهیم مخاطب از اونجایی که جایز نیست متکلم مخاطب را در خلاف مقصود القا کنه، میایید میرید به سمت اینکه پس میخواسته مطلبی را برسونه، حالا در ذیل اینکه میخواد مطلبی را برسونه، اگر دار الامر بین این موارد، این اصول تکلیف ما را روشن میکنن. بنابراین اصولی مثل اصالت عدم الغفله یا اصالت عدم سهو به منزله اساس اصول لفظیه بوده، و در فرض عدم اجرای آنها، به تعبیر دیگه فرض کنید در فرض اینکه شما اصلا نتونستید احراز کنید که متکلم در مقام تفهیم مخاطب هست یا نیست، در فرض اینکه شما اصل این نکته براتون محرز نیست که متکلم در مقام تفهیم مخاطب هست یا نه، نمیتونید بگید اذا دار الان بین مثلا حقیقت و مجاز او اراده مجاز کرده است، چون این اصول لفظی میخوام مراد متکلم رو روشن کنن، در حالی که شما اون طرف قبلش هنوز براتون روشن نیست که آیا او اساسا در مقام اراده چیزی برای تفهیم به مخاطب بوده است یا نه. لذا میفرمان که اماراتی چون اصل عدم غفلت به منزله اساس اصول لفظیه بوده، و در فرض عدم اجرای آنها اصالت الحقیقه و مانند آن قابل جریان قابل اجرا نیستند. و اما چالشی که در مقام وجود داره این هست که اساساً این اصول کجا میتونن پیاده بشن؟ کجا شما میتونید اصالت و عدم الغفله را در ناحیه متکلم یا مخاطب پیاده بکنید؟ کجا میتونید اصالت و عدم سهو را در ناحیه متکلم یا مخاطب به تصویر بکشید؟ این جریان این اصول که اصول حاکم بر مقام محاوره هستند مربوط به یه جایی هست که اگر نکته‌ای میخواد وجود داشته باشه اون برگرده به غفلت متکلم یا مخاطب، برگرده به سهو متکلم یا مخاطب، شما اونجا با اصالت عدم الغفله یا اصالت عدم سهو میخواید اون نکته رو برطرف کنید و بگید منتفیه. ولی اگر یک جایی بحث فقدان قرائن و بحث این که آیا تفهیم مخاطب به چه شکلی بوده به این نکات بر نگرده، بلکه برگرده به عوارض طبیعی که مربوطه به میدان تحقیق شما بوده، مثل که خیلی از قرائن از دست شما رفته است در یک همچین فضایی، اساساً این فضا ظرف ادعای جریان این اصول نیست. به تعبیر دیگه اون اصول برای تعیین تکلیف یک همچین ظرفهایی در نزد عقلا تعبیه نشدن. لذا ایشون میفرمان که چالشی که در مقام وجود دارد مربوط به میدانی است که احتمال خلاف در اصول لفظیه مستند به غفلت یا سهو متکلم و یا مخاطب نیست. این میدانها میدانهای ذوالچالش هستن، حالا میدانهایی هستن که دارای چالش هستن. اگر در جای احتمال خلاف در اصول لفظیه بخواد برگرده به غفلت متکلم، اصالت عدم الغفله اونجا پیاده میشه. اگر در جای احتمال خلاف بخواد برگرده به احتمال سهو در متکلم یا مخاطب، اصالت عدم سهو اون رو تأمین میکنه، میگه نه سهو نبوده، غفلتی در کار نبوده. ولی اگر در یک میدان تحقیقی منشأ احتمال خلاف نه برگرده به غفلت متکلم یا مخاطب، نه اینکه برگرده به سهو متکلم یا مخاطب، بلکه بخواد برگرده به عوارض طبیعی اون میدان، اینجا دیگه جایی نیست که عقلا بخوان درش این اصول را پیاده بکنن. بنابراین اینجور میتونیم بگیم به بیان دیگه که احتمال خلاف گاهی منشأش غفلت یا سهو متکلم یا مخاطب است. اینها را اصولی مثل اصالت عدم سهو، اصالت عدم الغفله منتفی میکنه و اینها را تضمین میکنه، میگه با من برو جلو. ولی گاهی احتمال خلاف منشأش عوارض طبیعی اون میدان تحقیق شماست، مثل اختفاء قرائن که حالا خب عباراتی را در متن اومده، یکی عباراتم من خودم از جلد 4 عرض میکنم خدمتون، اون را ملاحظه میفرمایید. اینجا اصلا جایی نیست که اصول لفظیه بخواد این موارد این سنخ احتمالات رو هم برای شما چکار کنه، برای شما تدارک کنه. به بیان سوم، این احتمالات خلافی که مطرح هستند یه دفعه با فرض این که کلام در یک حالت طبیعی قرار دارد مطرح میشن، اینجا رو اصالت عدم سهو دوباره درست میکنه، اینجا رو دوباره اصالت عدم الغفله درست میکنه. چرا؟ چون در فضایی که کلام حالت طبیعی خودش را داره، تنها منشأ برای وجود این احتمالات خلاف اینه که نکنه غفلت داشته، نکنه مرتکب سهو شده، اینا را اصالت عدم الغفله و اصالت عدم سهو تأمین میکنه. و گاهی این احتمالات خلاف در فرضی مطرح میشن که کلام در یک فضای طبیعی قرار نداره. لذا در یه وقتی که کلام در فضای طبیعی قرار نداره، شما اگر با احتمال خلافی مواجه باشید، منشأ اون احتمال خلاف فقط بخواد برگرده به این که متکلم غافل بوده است، مخاطب غافل بوده، متکلم مرتکب سهو شده یا امثال اینها، بلکه میتونه عناصر دیگه‌ای باشه مثل احتمال قرائنی که مخفی هستن بر شما و این یک واقعیتی بوده، اینجا رو که دیگه اصالت عدم غفلت درست نمی‌کنه چون منشأ غفلت نبوده، اینجا رو که دیگه اصالت عدم سهو درست نمی کنه. چرا؟ چون منشأ سهو نبوده. چالشی که در مقام وجود دارد مربوط به میدانی است که احتمال خلاف در اصول لفظیه مستند به غفلت یا سهو به متکلم و یا مخاطب نیست. توی همچین میدانهای تحقیقی شما چالش دارید. مرحوم شیخ فرض مذکور را در جایی به تصویر می کشد که قرائن مورد اعتماد متکلم نه به دلیل غفلت او بلکه به دلیل عوارض طبیعی و مانند آن در دست محقق موجود نیست. عوارض طبیعی، حالا من میخونم یه سری مواردی را، مثل اینکه متکلم و مخاطب او در یک فضای طبیعی با هم گفتگویی داشتن، بخشی از انتقال مفاهیم بین اونها بر اساس قرائن حالیه بوده که مخاطب وقتی میخواسته اون گفتگوی خودش با متکلم را منعکس کنه و منتقل کنه به طرف دیگر، احساس نیاز نمی کرده که اساساً این قرینه حالیهی که معهود بوده بین خودش و متکلم را هم به دیگری منتقل بکنه. بالاخره اینا عوارض طبیعی است که در فرایند انتقال احادیث میتونه مطرح باشه. عوارض غیر طبیعی، مثل اینکه متکلم به لحاظ شرایط اجتماعی که داره مجبور میشه که تقیه کنه. تقیه هم با تأویل و اراده خلاف ظاهر قابل چیه؟ قابل تأمین بوده. باز عوارض غیر طبیعی، مثل اینکه عرض کنم خدمت شما خیلی از کتاب‌های شما به خاطر کتاب‌سوزی‌ها و امثال این مباحث از بین رفته. پس ببینید، در فضایی که قرائن مورد اعتماد متکلم نه به دلیل غفلت او، تا شما اصالت عدم الغفله پیاده کنید، بلکه به دلیل عوارض طبیعی و مانند آن در دست محقق موجود نیست، یه همچین جایی اساساً ظرف جریان اصول لفظیه و اصول حاکم بر مقام محاوره نخواهد. در واقع وقتی شما نتونید اینجاها اصالت عدم الغفله را پیاده بکنید، اصالت عدم سهو را پیاده بکنید، از اونجایی که این اصول بنا بود ضامن اجرایی بقیه اصول لفظی مثل اصالت الحقیقه و اینها باشن، عملا انتفاع اونها اینها به انتفاع اصولی مثل اصالت الحقیقه می انجامید. شیخ مسئله را در قالب یک مثال بدین صورت توضیح می دهد. فإنا اذا لم نجد فی آیت او روایت ما یکون صارفا عن ظاهرها و احتملنا ان یکون المخاطب قد فهم المراد به قرینه قد اختفت علینا. ببینید اصلا منشأ احتمال چیه؟ قرینه ای که مخفی است بر ما. منشأ احتمال به نکته ای در متکلم یا مخاطب بر نمیگرده تا شما اصول مربوط متکلم یا مخاطب را پیاده بکنید. فلا یکون هذا الاحتمال لاجل غفلت من المتکلم او منا تا به واسطه جریان اصول منتفی بشه. از لا یجب علی المتکلم الا نسب القرینه لمن یقصد افهامه. اگر شما پیدا نکنید در یک آیه یا یک روایت چیزی را که صارف باشه برای اون آیه را یا روایت از معنای ظاهری خودش و احتمال بدید که اینجا مخاطب مراد از اون آیه را یا روایت را بر اساس یک قرینه فهمی کرده که اون قرینه اختفت علینا، بر ما مخفی است، فلا یکون هذا الاحتمال لاجل غفلت من المتکلم او منا، این احتمال به خاطر غفلتی از متکلم یا از ما نیست. از لا یجب علی المتکلم، چون واجب نیست بر متکلم مگر نسب قرینه برای کسی که مقصود به افهام اوست. جمله اخیر از عبارت فوق، از لا یجب علی المتکلم، برگرفته از اصل تفهیم و عدم جواز القاء مخاطب در خلاف مقصود است. اولا شما در مقام تفهیم هستید وقتی صحبت میکنید، خلاف این نیاز به دلیل دارد، اینکه در مقام هزل باشید، اینکه اصلا حواستون نباشه و اینها چیزاییه که دلیل میخواد. اینها چیزهایی هست که اگر شما ادعا کردید نیاز به اقامه برهان و دلیل دارید برش، نیاز به اقامه شاهد دارید. و دوماً اگر شما در مقام تفهیم هستید، یعنی میخواید تفهیم به عنوان ثمره حاصل بشه، خب طبیعی است که القای مخاطب در خلاف مقصود با در مقام تفهیم بودن شما اساسا جور در نمیاد. این عدم جواز رو عرض کردیم جلسه قبل، یعنی که اگر شما میخواید اون ثمره براتون حاصل بشه، خب طبیعی است که این از جمله الزاماتشه. شما وقتی در مقام تفهیم قرار میگیرید، میخواید مخاطب را نسبت به مطلبی آگاهش کنید، خب نمیتونید او را در خلاف اون مطلب بندازید که وظیفه ای را برای متکلم نسبت به غیر مخاطب ایجاد نمی کند، چون من دارم تفهیم نسبت به این شخص انجام. در نگاه شیخ جریان اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه برای غیر مخاطب از جمله شمای محقق مبتنی بر این فرض است که محقق به تمامی قرائن موجود در مقام مخاطبه به لحاظ امکان دسترسی داشته باشه، در صورتی که اساسا میدان تحقیق را وقتی ما توضیح میدیم عوارضش را در نظر میگیریم، مثل این همه کتاب سوزی هایی که شده، امکان دسترسی درش قابل ادعا نیست که محقق به تمامی قرائن موجود در مقام مخاطبه دسترسی یافته، به طوری که احتمال خلاف احتمالی غیر قابل اعتنا در نظر عقلا است که تحقق این فرض در فضای روایات ما با چالش رو برد. در واقع بحث در رابطه با اینه که تارتا میدان تحقیق شما به نحوی است که امکان دسترسی به قرائن در اون وجود داره، لذا شما اگر یه همچین مواردی رفتی فحص کردی و پیدا نکردی حکم به انتفاعش میکنی. گاهی اساسا میدان تحقیق شما به نحوی است که امکان دسترسی به قرائن درش به اون معنای خاص وجود نداره. چرا؟ چون چیزایی بوده که بر شما مخفی مونده، عوارض طبیعی وجود داشته، عوارض غیر طبیعی وجود داشته. اینجا شما نمیتونید بگید اگر چیزی بود من حتما پیداش میکردم. نه خیر، ممکنه یه چیزایی بوده که به دست شما هم چی نرسیده. که فضای تحقیق ما در روایات از همین سنخه. او در توضیح این چالش مینویسد: از کثیر من الامور قد اختفت علینا، بسیاری از امور بر ما مخفی مونده. یعنی اساسا امکان دسترسی از قبل خود کلام و تفحص شما وجود نداره. ما اگر بعداً تأمینش میکنیم، اولا یک سری عوامل مکملی را در صفحه آخر مطرح میکنیم. این یک نکته. دوم، روند بحث میخواد به اینجا منتهی بشه. من اینو بگم که در ذهنتون نیاد، حالا بعداً اگر رسیدیم به اون بحث در ذهن شریفتون نیاد که خب اینجا هم امکان دسترسی بوده، مثلا چیکار کردی شما، مثلا از فهم اصحاب اومدی کمک گرفتی. نه، ما میخواییم بحث به اینجا منتهی کنیم که خود میدان تحقیق یعنی روایات ما اینجور نیست که بگیم وقتی ما گشتیم اگر چیزی پیدا نکردیم یعنی نیست. این نه نیست که لو تفحصنا لزفرنا بها، که حالا عبارتش هم میاد. اون کاری که شما میکنید و میگید که نه مثلا از عوامل مکمل اینا استفاده میکنیم، این رو ما آخر صفحه بعد میگیم که در واقع مبادی شناخت شما اینجا یک تغییری درشون ایجاد میشه. مبادی شناخت رو اگر دقت کرده باشید، ما تا الان اینجوری در توضیحش میگیم، گفتیم قطع، اطمینان، شناخت از کانال زنون خاصه. کانال زنون خاصه را ایشون حاجا فرمودن که اصالت الحقیقه و اینها، اصول حاکم بر مقام محاوره و امثال اینها. خب حالا اگر این اصول حاکم بر مقام محاوره را به دلیل چالشی که در مقام وجود داره بگیم آقا اینا نمیتونن در یک همچین ظرفی ادعا داشته باشن و جاری بشن، عملا طرق معرفت شناخت شما میره به سمت انحصار در قطع و چی؟ و اطمینان. لذا اگر شما در حیطه دلالت روایات ادعایی داشته باشید، از کانال جریان اصول لفظیه نبوده، بلکه از کانالی است که حالا در ادامه خواهیم گفت. از کثیر من الامور قد اختفت علینا بل لا یبعد دعوى العلم بانما اختفى علینا من الاخبار والقرائن. اخبار و قرائن اکثر مما ظفرنا بها. بعید نیست ادعای قطع نسبت به اینکه اون چه که از دست ما رفته و دست ما نیست بیشتر از اون چیزایی است که دست ما هست. ببینید این یک واقعیت است در رابطه با میدان تحقیق شما که اینجا اومده، که همین جلد یک صفحه 162 هست. به مناسبت دیگری این واقعیت با توضیح مقدار بیشتری در جلد 4 صفحه 130 هم اومده. اونجا مرحوم شیخ یک اختلافی دارن با مرحوم صاحب حدائق در رابطه با اینکه منشأ اصلی در تعارضات اخبار چیست. مرحوم صاحب حدائق معتقدن منشأ اصلی در تعارضات اخبارها وجود یک واقعیتی به اسم تقیه هست. در نقطه مقابل مرحوم شیخ معتقدن، من یه تیکه عبارت ایشون را میخونم، ان عمدت الاختلاف هی کثرت و ارادت خلاف الظواهر فی الاخبار. عمده اختلاف ها برمیگرده به کثرت اراده خلاف ظاهر در اخبار. سه تا منشأ را بیان میکنن، یا اون اراده خلاف ظاهر ها بر اساس قرائن متصله بوده، یا بر اساس قرائن منفصله بوده، یا اساسا ربطی به قرائن نداشته، به خاطر مصلحتی بوده که امام اون را ملاحظه فرمودن، یکیش تقیه است یا غیر تقیه. زمان فرمان اما به قرائن متصله اختفت علینا. ببینید یک واقعیتیه که بخشی از حتی قرائن متصله به کلام ها از دست شما رفته. چرا؟ من جهت تقطیع الاخبار، تقطیع اخبار. در واقع ما محدثینی مثل مرحوم صاحب حدائق هم داشته ایم. او نقلها بالمعنا او منفصله، یا قرائن منفصله که مختفیتن من جهت کونها حالیه معلومتن للمخاطبین، براشون معلوم بوده. او مقالیه اختفت بالانتماس، خب از دست رفته. او به غیر القرینه. ببینید این یک واقعیتی است که در موارد مختلف تأثیر خودش را اعمال میکنه. از جمله اون موارد بحث همین زنون خاصه مربوط به اصالت الحقیقه و اصول لفظیه و اینهاست. از جمله اون مواردی که این واقعیت تأثیر خودش را اعمال میکنه بحثایی است که در تعادل تراجیح و اینجور مسائل خواهید داشت. بیان مذکور هرچند در توضیح کلام مرحوم قمی ارائه شده است، ولی مراجعه به سیاق عبارات شیخ نشان می‌دهد که ادعای مذکور مورد قبول خود او نیز هست. به بیانی که آقا سابقا در درس‌هاشون می‌فرمودن، این که قبلا ایشون می‌فرمودن که این توضیح از جناب شیخ در دفاع از دیدگاه مرحوم قمی بیان شده و در واقع توضیح دیدگاه مرحوم قمی هست با بیانی بهتر از اون چه که در کلام خودش اومده، ولی ردی که مرحوم شیخ نسبت به دیدگاه مرحوم قمی داره بر نمیگرده به این نقطه که آیا کثیری از قرائن و اخبار از دست ما رفته یا نه. این نکته رو ایشون میپذیره، از یک طریق دیگه‌ای رد میکنه فرمایش مرحوم میرزای قمی را که بحث سیره و اینها هست که مفصله. در واقع اون چه که قبلا میفرمودن این بود که ما در عبارت مرحوم شیخ تا آخر نمیبینیم نکته ای را که رد این مطلب محسوم بشه. هیچ شاهدی برای این که مرحوم شیخ این نکته را نپذیرفته باشند نداریم. مرحوم شیخ بر این اساس چالش عدم جریان اصولی چون اصل عدم قرینه را چنین بیان میکنه. دیگه روشنه دیگه، اصل عدم قرینه برمیگرده به اینکه اگر قرینه باشه امکان دسترسی بهش وجود داشته باشه به لحاظ طبیعی، نه اینجا که ممکن است بوده باشه ولی شما به خاطر مخفی موندنش بر شما اساسا امکان دسترسیش برای شما منتفی هست. فلیس هنا شیء یوجب بنفسه از ظن بالمراد حتی لو فرضنا الفحص. اینجا چیزی وجود نداره که موجب ظن به مراد بشه، حتی اگر ما فرض کنیم که فحص هم انجام بدیم. فاحتمال وجود القرینه حین الخطاب و اختفائه علینا لیس هنا ما یوجب مرجوحیته. احتمال این که در مقام حین الخطاب قرینه ای وجود داشته است و اون قرینه بر ما مخفی مانده، لیسه هنا ما یوجب و مرجوحیته، چیزی وجود نداره که این را مرجوح جلوه بده. حتی لو تفحصنا انها ولم نجدها، حتی در فرضی که شما تفحص میکنید و اون را هم پیدا نمیکنید، نمیتونید این را یک احتمال مرجوح حساب کنید. چرا؟ از لا یحکم العاده ولو ظنن به انها لو کانت لظفر نابه. شما نمیتونید بگید به لحاظ عادی اگر با این همه فحص چیزی وجود داشت من حتما پیداش میکردم. خب این نکته بر میگرده به چی؟ به عوارض طبیعی میدان تحقیق شما که اساساً امکان دسترسی شما را داره محل خدشه قرار میده. خب این اصل چالش چه تأثیری در روند اجتهاد و روش اجتهاد ایجاد میکنه دیگه تا الان دیگه روشن شده که طبیعی است اینکه شما دیگه فقط قطع دارید به مراد اشاره، اطمینان به مراد اشاره دارید. بله بحث عوامل مکمل و اینها هم برای تحصیل اطمینان به مراد اشاره مطرح میشن. والا شما کانال شناخت، مبدا شناخت از طریق جریان اصول لفظیه را از دست خواهید داد بر اساس این چالش. مطلب فوق نشان میدهد که در فرض عدم جریان اصول لفظیه کلام متکلم در دلالت بر مقصود او ناکارآمد خواهد بود. یه بار دیگه، کلام متکلم در دلالت بر مقصود او ناکارآمد خواهد بود. یعنی این طریقه، این کاناله تنها کانال شما دیگه نمیتونه باشه که به طور طبیعی باهاش برخورد کنید و بگید نه این اینجوریه. دلیل این مطلب را مرحوم شیخ چنین بیان میکنند. باز این عبارت رو چندین مرتبه تا حالا ما خوندیم. لأن المعتبر فی باب دلالات هو ظهور الالفاظ نوعا فی مدلولاتها. اون چه که در باب دلالات معتبر هست ظهور نوعی الفاظ در مدلولاتشون هست. لا مجرد الظن به مطابقت مدلولات حال الواقع ولو من الخارج. این دیگه در حیطه ظواهر در نیامده. شما اعتمادتون بر دلالت کلام نبوده، شما اعتمادتون بر این چیزیست که مظنون شما هست از خارج. اون چه که در باب دلالات معتبر است ظهور نوعی الفاظ در مدلولاتشون هست، نه مجرد این که شما بدانید زن داشته باشید، ببخشید زن داشته باشید به این که مدلول این کلامه با واقع مطابق هست و این زنتون مستفاده از قواعد مربوطه به خود کلام و زبان نیست، بلکه این را از خارج میدانید. مثلا مستفاده از یه چیز غیر حجتی مثل اجماع منقوله. اجماع منقول برای شما ظن به مراد اشاره ایجاد کرده باشه. فل کلامو نتیجهش چیه؟ نتیجهش روشنه، چند دفعه هم عرض کردم. اگر کلام فی نفس ظهور در یک معنای داشت فبه ها، و اگر کلام ظهور در معنا نداشت به اینکه مجمل بود یا اساسا در اصل دلالت شما رو دلالت ضعیف و غیر مقبولی میدیدید مثل مفهوم وصف، این که از خارج ظن مراد اشاره دارید به درد نمیخوره، مگر در یک صورت که اون نعمی که قد یعلم من الخارجه که باز اونو قبلا براتون گفتیم، اینجا هم دوباره میگیم. فالکلام امکان ظاهرا به نفسه، ببخشید، فالکلام ان کان ظاهرا فی معنا بنفسه او بالقرائن الداخله فهو. اگر یک کلام خودش ظهور داشت بر اساس قرائن یا بدون قرائن که خب این را عکس بهش میکنیم، و الا به ان کان مجملا، اگر مجمل بود، او کان دلالته فی الاصل ضعیفه، یا اصلا اصل همچین دلالتی برای شما دلالت مقبول نبود مثل دلالت کلام به واسطه مفهوم بس، فلا یجد زن به مراد شارع من امارت خارجیت غیر معتبرت بالفرض. این که شما از خارج زن به مراد شارع دارید به واسطه یک اماره خارجیه، این به درد نمیخوره. طبق فرضمونم که اون اماره خارجیه مثلا اون اجماع را شما حجیتش را چی؟ نپذیرفتید آخه. طبق فرض دیگه این عبارته در زیل انسداد مواردی که به واسطه دلیل خاص حجیت اونها بالخصوص ثابت نشده است، فهل یترتب علیه آثار اخر غیر الحجیت بالاستقلال اولا. اینه بحث در رابطه با این مطلب هست. از تعویل هین ازن، چون که تکیه شما هین ازن زمانی که دلالت کلام ضعیفه یا کلام مجمله و شما از خارج زن دارید، اگر این را بخواید اخذ بهش بکنید، از تعویل علی ذلک الظن، در واقع دارید تکیه میکنید بر همون ظنه، من غیر مدخلیت لل کلام، بدون اینکه کلام در اونجا دخالت داشته باشه. واضح است که عدم جریان اصول لفظیه به معنای امکان وجود قرینه یا قرینه، امکان امکام نوشته شده، اون را تصحیح بفرمایید. واضح است که عدم جریان اصول لفظیه به معنای امکان وجود قرینه یا قرینه هایی است که به دلیل عدم جریان اصول مذکور دلیلی بر عدم آنها وجود نداشته. خوب دقت کنید، اگر اون اصول حاکم بر مقام محاوله جاری میشد، می رفتیم به سمت جریان اصول لفظی مثل اصالت لایقه، اصالت العموم و امثال اینها، احتمالات خلاف را با اینا منتفی میکردیم. ولی وقتی شما اساسا اصول لفظی را نمیتونید پیاده بکنید، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر با احتمال خلافی مواجه باشید که مثلا قرائنی وجود داشته و اینها، چیزی برای نفی اون احتمال خلاف ها، یعنی چیزی برای نفی این که اینجا ممکن از قرائنی وجود داشته است، نخواهید داشت. وقتی شما احتمال وجود قرینه را بدید در فضایی که نتوانید این احتمال وجود قرینه را هم نفی کنید، عملا کلام شما چی خواهد بود؟ کلام شما مجمل خواهد بود. واضح است که عدم جریان اصول لفظیه به معنای امکان وجود قرینه یا قرینه هایی است، امکانشان. همین هم کفایت میکنه با من گم کردم عبارتو، بله، به معنای امکان وجود قرینه یا قرینه هایی است که به دلیل عدم جریان اصول مذکور دلیلی بر عدم آنها وجود نداشته. چون اگر اون اصول را جاری میکردید، یعنی احتمال خلافه را داشتید، از بین میبردید. وقتی نتونید اون اصول را جاری کنید، دلیلی بر عدم آنها وجود ندارد، کلام را به اجمال میکشاند. و مطابق عبارت فوق ذکر، کلام ظهور نوعی در مدلول بر مدلول را نخواهد داشت. شما عملا یک جهلی در مقام دارید که باید به نحوی اون را مدیریت کنید. تعبیری که گاهی در فرمایشات تاج آقا هست، الان تطبیقش بر اینجا به این شکل، مدیریت جهل. ناکارآمدی کلام در اثبات ظهور خود موجب می شود که متکلم، که کلام متکلم به منزله عاملی باشد که به کمک عوامل خارج از خود واقعیت مقصود متکلم را اثبات کند و به تنهایی ارزشی در مقام اثبات نداشته باشد. این ثمره این چالشه اینه که دیگه به تنهایی نمیتونه در مقام اثبات ارزش داشته باشه. این اگر بخوای زیرش خط بکشید، این ثمره این چالشه اینجوری خودش را نشون میده. این چالشه یعنی میگه کلام رو بزن کنار دیگه. نه، نمیگه اینو بزن کنار، ولی میگه نمیتونه به عنوان یه عامل مستقل دیگه شما بهش توجه داشته باشید. کلام متکلم به منزله عاملی باشد که به کمک عوامل خارج از خود واقعیت مقصود متکلم را اثبات کند و به تنهایی ارزشی در مقام نداشته باشد. همینجا من این نکته تذکر بدم، هنوز ما در رابطه با نسبت بین اینکه اون عوامل خارجی مثل اجماعات، شهرت‌ها، عدم الخلاف‌ها و روایات نسبتشون با هم دیگه چه جوریه، اصلا وارد این بحثا نشدیم. بعدم ما بحث خواهیم داشت که با وجود همه اینها شما میبینید که روایات اصل در مقام قرار میگیرن. توجیهش و دلیلش چیه؟ اون بحث بعدی است. اون بعد در رابطه با نظم بین ادله و اینها هست که انشالله بعدم میرسیم. و این بدان معناست که ظواهر الفاظ به عنوان ظنون خاصه خارج از اصل عدم تعبد بزن در مقام تحقیق مراد اشاره ناکار آمد باشن. که شما نمیتونید این را در ردیف به عنوان مبدأ شناخت در رتبه ظنون خاصه که از اصل اولی عدم تعبد بزن خارج شدن، بخواید فقط بر اون استدلال داشته باشید و استقلالاً به اون توجه کنید و در نتیجه مبدأ شناخت در فرایند فهم مقصود اشاره به اطمینان تغییر مییابد. یعنی شما قطع دارید به مراد، قطع ندارید، اطمینان مراد. دیگه جریان اصول لفظیه به اون معنای خاص که بخوان مستقلاً بر اساس اصالت دادن به کلام متکلم باشن، اون دیگه برای شما چیه؟ منتفیه. به خاطر چی؟ به خاطر وجود این چالش. دلیل این امر روشن است، زیرا دلیلی بر خروج از اصل عدم تعبد بزن به واسطه ظنون ناکارآمد وجود ندارد. خب این ناکارآمدی به چی برمیگرده؟ میگه اساسا این ظنون، این اصول لفظیه برای همچین ظرفی تعریف نشده بودن. اونا مربوط به ظرف‌هایی هستن که اگر قرائن وجود داشته باشه، امکان دسترسی به قرائن داشته باشیم. نه در ظرفی که ممکنه قرائن وجود داشته باشه و شما امکان دسترسیتون نسبت به اونها منتفی باشه. ولذا در فرض عدم قطع به مراد، تنها مبدأ شناخت اطمینان به مراد شارع است. این دست خطم هم بخونم تا ابتدای بحث بعدی باشه، نکته خاصی نداره. نکته فوق اقتضا میکند که چرا؟ که عوامل مکمل داشته باشید. چرا؟ ببینید اینا رو ما در جایگاه عوامل مکمل قرار داریم. در واقع اینا تکمیل کننده چالش های موجود در روایات هستن، اینکه اقتضای اون چالش به یک نحوی باید تأمین بشه، اینا میشن عوامل مکمل. همینجا مگر دقت کنیم، ما باز روایات رو در مقام چی میگیریم؟ اصل میگیریم. چرا و توضیحش چیه انشالله بعدن. نکته فوق اقتضا میکند که در روش اجتهاد شیخ رحمت الله علیه عوامل مکملی در عرصه شناخت مقصود متکلم به کمک الفاظ ناکارآمد بیاید. الفاظ چرا ناکارآمدن؟ چون کارآمدیشون متوقف بر جریان اصول لفظیه بود و این ظرفه به خاطر عوارضی که داره ظرف جریان اصول لفظیه چی؟ نیستن. پس نکته فوق اقتضا می کند که در روش اجتهاد شیخ عوامل مکملی در عرصه شناخت مقصود متکلم به کمک الفاظ ناکارآمد بیاین. عواملی چون فهم اصحاب، اجماع منقول، شهرت فتوایی و غیره که با کمک به الفاظ مورد نظر می توانند واقع را اثبات کنند، حالا اثبات اطمینانی دیگه طبق فراز قبلی، و در اثبات کنند در نظام شیخ، در نظام استنباط شیخ وارد می شوند، که انشالله بقیهش جلسه بعد در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.